أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. یکی از ادله این که قرآن هدایت متقیان است به غیر اهل تقوا از قرآن استفاده نمی کنن این است که غیر اهل تقوا یا کافرن یا منافق، که بحث کافرین گذشت و در توصیف منافقین صفاتی را بیان فرمود که هر کدام از این صفات به منزله دلیل است به این که منافق از قرآن بهره ندارد. یکی از اون ادله این است که منافقین اگر با مؤمنین برخورد کردند میگن ما ایمان آوردیم، و اگر به شیاطینشون رسیدن و با اونها خلوت کردند گفتن ما با شما ایم، و اگر در برخورد با اهل ایمان اظهار ایمان کردیم به عنوان استهزا انما نحن مستهزئون. خدای سبحان که استهزا را تحریم کرده است برای استهزا درجاتی قائل شد، یعنی در حقیقت درکاتی قائل شد. استهزا گرچه حرام است اما نسبت به متعلقش دارای درکات گوناگون است. یه وقت انسان یک مؤمن عادی و ساده را استهزا میکند، یک وقت ولی از اولیای الهی را استهزا میکند، یک وقت امام و پیامبر را استهزا میکند به ماننده. گرچه اصل استهزا و مسخره را قرآن تحریم کرد، اما لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهن. ابدا کسی حق ندارد دیگری را مسخره کند، شاید اون چرا که انسان سبک می شمارد پیش خدا سنگین و وزینتر از خود انسان باشد. ولی استهزا اگر به خدا و آیات الهی تعلق بگیرد از حرمت بیشتری برخوردار است. لذا وقتی قرآن کریم به این منافقین خطاب میکند در سوره توبه میفرماید به این که عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. سوره توبه آیه 65 این است. منافقین وقتی که دین را به استهزا گرفتن خدای سبحان به رسولش فرمود قل عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون، شما به خدا و آیات الهی استهزا میکنید. گرچه همه استهزاها حرام است الا این که اگر طرف استهزا دین خدا باشد اون گناه قابل بخشایش نیست، این همون کفر خواهد بود. قل عبدالله و آیاتهی و رسولهی کنتم تستهزئون. و اگر از جلسات خصوصی اینها سوال کنید که شما در جلسات خصوصی چه می کنید، و لئن سألتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، اگر سوال کنید که در جلسات خصوصی چه می کردید می گفتن ما مشغول بازی گرفتن دین بودیم، خوض در دین می کردیم، دین را به بازیچه گرفتیم. صدر آیه این است، آیه 65 سوره توبه. و لئن سألتهم که چه می کردید در جلسات سریتون لیقولن انما کنا نخوض و نلعب، ما دین را به بازی گرفتیم و در استهزای دین غوطه‌ور می شدیم، خوض می کردیم. اونگاه فهمت قول عبدالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. لا تعتبروا قد کفرتم بعد ایمانکم، فمود دیگه عذرخواهی نکنید، این عذرتون هرگز مقبول نیست و به دست عذاب علیم گرفتار خواهید شد. لذا خدای سبحان می‌فرماید اینها که دین را به استهزا گرفتن ما توفیق فهم را از اینها می‌گیریم. اینها در عمه به سر می‌برند، تو تاریکی در اندیشه های زلال به سر می برن، سقوط می کنن، دیگران را هم اثبات می کنن. این تعبیر قرآن کریم که یمدهم فی طغیانهم یعمهون، یعنی محدود به طغیانن، به گرفتار عمهن. عمه همون کوری دل است، تحیر بصیرت است در برابر عما که کوری بصر و ظاهر است. فرمود اینها در طغیانشون چون نمی بینند حرکت می کنند. در باره کفار تعبیر قرآن این است که احاطت به خطیئته، گناهان اینها را احاطه کرده است. در باره منافقین هم تعبیر این است که یمدهم فی طغیانهم یعمهون. در چند جای قرآن که این تعبیر آمده است، یا مربوط به کفار است، یا مربوط به کفار و به منافقین، یا مربوط به منافقین، که این در اثر رسوخ کفر است. رسوخ کفر یعنی همه مجاری ادراک صحیح را می‌بندد. وقتی وهم به جنگ عقل رفت و عقل را به اسارت در آورد، خود میدوندار صفحه نفس می‌شود. اگر خیال و وهم میدوندار صفحه نفس شدند و عقل به اسارت رفته است، هرگز این انسان اندیشه صحیح ندارد. و اینها غارتگرانی هستند که بلوا می‌کنند. وقتی عقل چراغی است روشن و روشنی بخشید، همه این خیال باقی ها برطرف می شود. اما اگر عقل را خاموش کردن و کار را به دست وهم و خیال دادن، همه اندیشه های باطل صفحه نفس را پر می کنند. این انسان در طغیانش عامهانه حرکت می کند. لذا خدای سبحان به این در باره اینا فرمود: الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. این استهزاشون صفت فعل است، از مقام فعل انتظار می شود. هر کاری که باعث خفت و سبک مغزی طرف دیگر باشد، این استهزاست. دیگران مؤمنین را استهزا میکنن، یعنی می پندارن که اونها خفیف و سبک مغزن، ولی خدای سبحان کفار و منافقین را استهزا میکند، یعنی اونها را سبک مغز می کند. فرق است بین استهزای منافقین و استهزای خدا. منافقین مؤمنین را استهزا میکنند، یعنی اینها را سبک مغز میپندارند، ولی خدا که منافقین را استهزا میکند، اونها را سبک مغز میکند، اندیشه صحیح ندارد. نه اینکه اونها را به عنوان یک استهزا بگوید شما سبک مغزید. این یک امر قراردادی است، استهزای خدا که قراردادی نیست. اگر کسی به دیگری پوزخند زد، طبق قرارداد نظام اجتماعی این را میگن استهزا و تحقیر، اما هیچ نقش تکوینی ندارد. اگر کسی نسبت به کسی ادب را رعایت نکرد، او را تحقیر کرد، این یک امری است در نظام قرارداد که باعث رنجش خاطر طرف است، به هیچ اثری هم ندارد. اما خدای سبحان که منافقین را استهزا میکند، یعنی به حق اونا را سبک مغز میکند، اون قدرت اندیشه که باعث ثقل و سنگینی است از اونها میگیرد، این توفیق فهم را به اونها نمیدهد، اونگاه میشوند سبک. و قیامت که روز ظهور حق است، وقتی اینها را میسنجند، معلوم میشود سبک. برای اینها، یعنی برای کفار و منافقین، از بس سبکند که دیگر ترازو نزد نمی کنند. افراد گناهکار و مسلمان فاسق، اونها در اثر گناهشون گرفتار سبک مغزی هستند، اونها را در قیامت می سنجن، معلوم می شود اینا سبک. اما برای کفار و منافقین ترازوی نصب نمی کنند که اونها را بسنجن، چون هیچ ندارن تا سنجیده بشوند. لذا در باره کفار فرمود: فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. ترازو را که برای کافر و منافق نمی آورند، ترازو را برای کسی می آورند که کالا دارد، کسی که متاعی دارد، در اون روز می سنجن. معلوم بشود وزن این متاع چقدر است، چقدر سنگین است و چقدر سبک. اما کسی که هیچ متاعی ندارد، که برای او ترازو وزن می کند. از اینجا معلوم می شود اون که خدای سبحان فرمود اگر به اندازه خردلی باشد ما او را به حساب می آوریم، اتینا بها و کفا بنا حاسبین، اگر به اندازه یک پر اسفنج باشد، به اندازه پر خردل باشد، فرمود ما اون را می آوریم و او را می سنجیم، این نسبت به مسلمانان است که گناه کردند. وگرنه برای کفار ترازون است نمی کند، چون چیزی ندارد که بسنجند. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اونگاه برای اونها یک میزان درکاتی هست که اون از یه راه دیگری باید توضیح بشود، وگرنه در اون موقف سنجش حق برای کفار و منافقین ترازون است نمی کنند، چیزی ندارد که بسنجند. این خطر استهزاء خداست، نه اینکه خدا استهزاء میکند به مؤمنین میگد شما بنا بخندید. این یک توبیخ قراردادی، این یک رنج اعتباری. اما کیفر خدای سبحانه که یک امر تکوینی به این صورت خلاصه نمیشود. لذا فرمود الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. زمام اینها را میگیرد و اینها را در همون نفهمی اینقدر سیر میدهد که تمام نفهمی ها اینها را اعاده کند. در بعضی از تعبیرات قرآن کریم فرمود که اینها در تحت ولایت شیطانند، به شیطان زمام اینها را میگیرد. کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. زمام اینها را شیطان میگیرد، اینقدر میبرد تا لب جهنم که خود با این قافله با هم به جهنم بیفتند. فتحصل که استهزاء خدا صفت فعل است، نه صفت ذات. اولا به فعل شنبی عبر تکوینی، ثانیا و اثر استهزاء خدا سبک مغزی کفار و منافقین است، ثالثا یعنی اونها به حق سبک می شود، به حقیقت توهی مغز می شود. و روز قیامت که روز ظهور حق است، این توهی مغزی ظهور می کند. اون روز معلوم شد و افعیدتهم هوا، دلهای اینها توهی. چطور انسان اگر غافل بود، چند لحظه به حال غفلت بود، میبینید در صفحه نفسش اوهام و خیالات فراوانی راه پیدا کرد. وقتی به حال توجه آمد، متوجه شد، میبیند همه این خیالها کنار رفت. این همون تعبیر لطیف قرآن کریم است که شیطان خناز است. خناز است یعنی در گوشه میخزد. تعبیر لطیف علی ابن ابی طالب سلام الله در نهج این است که شیطان همواره یک پا جلو یک پا عقب، مثل یک دزد ترسو که برای گرفتن مال مسروق یک پا جلو یک پا عقب، که اگر صاحب مال دید فوراً فرار کند. او مانند یک انسان مبارز است که هر دو پا را به جلو بیاندازد، بیستد که روی دو پا بیستد که. فرمود شیطان مثل اون دزد ترسو است که یک پا جلو یک پا عقب. همین که انسان متوجه او شد، او خودش جمع میکنه. خیال این چین است، وهم این چین است، اینا صفحه نفس پر میکنن. همین که انسان به حال خود آمد و توجه کرد، میبیند همه این بافته ها رفته کنار. در قیامت وقتی حق ظهور میکند، همه این بافته ها میرود کنار. انسان هر چی میگردد پیدا نمیکنه، چون فقط خرابی را میدید. و اگر انسان نزدیک شد، چیزی به عنوان آب نمی بیند که به دنبال او حرکت کرده بود. خاصیت سرابی اینه. لذا کافر و منافق هر چه که در دنیا باخت می بیند اون روز پنبه شد، چیزی در دست او نیست. و افعیدتهم هوا، فؤاد اینها خالی، فکری اندیشه در اون روز نیست. چون روزی که حق بتابد جا برای هیچ گونه فکر باطل نیست. مثل اینکه در دنیا روزی که عقل ظهور کند جا برای اندیشه های باطل و خیال نیست. هر یک از ماها بارها تجربه کردیم که گاهی چند لحظه غافلیم. در این لحظاتی که غافلیم، میبینیم ذهن ما، خیالهای ما شهری ساخت، باغی ساخت، راغی ساخت، بوستانی ساخت، جنگ و صلحی ساخت. وقتی به عقل آمدیم، میبینیم همه اینها کنار رفتند. وقتی عقل بتابد جا برای موهومات و متخیلات نیست. و اون که در صفحه نفس کافر و منافق است، جز وهم و خیال چیز دیگر نیست. و عقل هرگز نمیتابد، زیرا در جنگ درون وهم این عقل را به اسارت گرفته، حکمی برای عقل او نیست. بنابراین این که خدا فبود ما اونها را استهزا میکنیم، برای تبیین استهزا فبود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. استهزای خدای سبحان یه امر تکوینی است، نه قرار دادی. و استهزا بنی استخفاف است. استخفاف یعنی سبک تلقی کردن و سبک نمودن. و خدای سبحان اینها رو توهی مغز میکند، اون اساری اینها که انسانیت است میگیره. قبلا گفته شد اینا به جای میرسن در اثر تصویر نفس که حق را باطل میپندارن و باطل را حق میپندارن. وقتی به جای رسیدن که دیدشون عوض شد در اثر تکبیر نفس و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در این حال که کار بد بکنن خیال بکنن خوبه، وقت راه اندیشه صحیح بسته شد دیگه. اگر چونچه فعل به یک انسانی که کار قراردادی ندارد استناد داده شد، معلوم شود تکوینی. اگر به یک انسانی که کارهای اجتماعی و قراردادی دارد استناد داده شد، اون فعل میشود فعل قراردادی. اینها که نسبت به دین خدا استهزا میکنن که نمیتوانن دین را سبک مغز کنند، این قول قول ثقیل است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، و این قول ثقیل و این قول وزین از گزند هر گونه استخفاف مصون است. لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از هیچ راه نمیشود بطلان را در حرم امن قرآن راه داد. اما خدای سبحان که تکوینا اینها را به عنوان کیفر استهزا میکند، توهی مغزشون میکند. وزن را در سوره اعراف فرمود حق است، والوزن یومئذ الحق، چون در هنگام توزین یک میزانی هست و یک وزنی هست و یک موزونی. گاهی ممکن است وزن همون عین میزان باشد، ولی عنوانن و مفهومن فرق میکند. انسان اگر خواست یک کالایی را بسنجد، یک ترازویی که در یک کفش وزن میگذارند، در کفه دیگر موزون. در توزین یک میزان لازم است، یک وزن لازم است، یک موزون. این خاصیت توزین است. گاهی وزن و میزان یکی است. در سوره اعراف فرمود ما اون روز که عقاید را، اخلاق را، اعمال را میسنجیم با سنگ و چوب و مس که نمیسنجیم، این مثل هوا نیست که با هوا سنگ بسنجیم، این نظیر درجات برود از به حرارت انسان نیست که با تب سنگ بسنجیم، این نظیر شعر نیست که با عروض فاعلاتون فاعلاتون بسنجیم، این نظیر افکار نیست که با روش منطق بسنجیم. فرمود ما عقیده را، اعمال را، اخلاق را با حق میسنجیم. والوزن یومئذ الحق، نه والوزن حقون، یه وزنی هست، نه وزن حق، والوزن یومئذ الحق. اگر وزن حق شد، چیزی که هیچ سهمی از حق ندارد انسان چی بسنجد؟ انسان اگر ترازوی داشت، یک طرفش حق گذاشت، یک طرفش هیچ سهمی از حق ندارد، این قابل توزین نیست. ولی اعمال مسلمان ها که مقداری حق دارد، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، این عمل را در ترازو با حق میسنجن، معلوم میشود که چقدرش حق است چقدرش باطل. اما اگر عملی اصلا وزن نداشت، حتی به اندازه پرکا هم نبود، به اندازه مثال ذره نبود، هیچ ثقلی نداشت، یه قابل سنجش نیست، عمل مسلمان ها را میسنجن که یه مقدار حق است یه مقدار باطل. اون کسی که خلط و عملا صالحا و آخر سیئات، او رو میسنجن. یا اون که فقط کار حق انجام داده است، انما نطعمکم لوجه الله، او رو میسنجن چون وزن داره. اما عمل کافر که سراب است، مگه سراب رو میسنجن؟ مگر با وسیله فشار سنج یا آب سنج کسی میتواند سراب رو بسنجد؟ قرآن کریم اعمال کفار را که سراب بقیعه میداند، اعمالهم که سراب بقیعه، سراب قابل سنجش نیست. لذا در قرآن فرمود ما برای اعمال کفار، کار خیری که اینها خیر میپنداشتن، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. بله دیگه، برای اینکه کفار و منافقین اعمالشون، نامه اعمالشون من برای زهر داده میشود. اینا که نبذوهو برای ظهورهم، کتاب آسمانی را پشت سر انداختن، در قیامت از پشت سر نامه اعمال دریافت. در درکات چرا، ولی درجات نه، برای اینکه چیزی ندارد بسنجد. در اون بخشی که حسنات را میسنجد، در اونجا او ترازو ندارد. اما منافقین چون درکاتشون فرق میکند، سیئاتشون فرق میکند، یه میزان خاصی دیگریست به مقدار بود و انحراف از میزان حق، اونگاه درکات منافقین روشن میشود. وگرنه اونجا که جای توزیع درجه است که درجه میدهن، اونجا اعمالی نداره اینا بسنجن. کسی که همیشه به دنبال سراب رفت، خب سراب رو که نمیسنجه. لذا این شخص در حقیقت استهزا شده است، یعنی توهی مغز شد، یه انسان سبکی. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. بیانات هست امیر سلام الله در نهج این است که قرآن همه حقایق را گفته است و شما قرآن را استنتاق کنید، یعنی او را به حرف در بیارید اگر توانستید، ولی قرآن با شما حرف نمیزند، با من حرف میزند. پس تنطقوه ولن ینطقه. اگر توانستید قرآن را استنتاق کنید، یعنی او را به سخن در بیارید، اما او با شما حرف نمیزند. و منم که اون به او کن به ما فیه، ببینیم حالا حضرت درباره منافقین چگونه اوصاف نفاق را و منافقین را تشریح میکنند. در بعضی از قسمت های نهج فرمود بعد از جریان جنگ بصره فرمود اینا کسانی هستند که دینشون نفاق است. در ذم اهل بصره فرمود کنتم جند المرعه و اتباع البهیمه رقا فعجبتم و اغر فحربتم اخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق و دینكم نفاق. دین یعنی اون روش و سیره اعتقادی و اخلاقی و عملی. فرمود اصلا دینتون این است. و اما کل خصوصیات اینها را در بخش‌های دیگر بیان فرمود. در خطبه 194 بعد از خطبه حمام که اوصاف مستقیم را تشریح فرمود، فرمود اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق فانهم الضالون المضلون. اینا گمراهند و گمراه کننده. و الضالون المضلون لغزندند و لغزاننده، هم می لغزند هم می لغزانند. یتلونون الوانن به رنگهای گوناگون در میان و یفتنون افتنانن با فنون گوناگون زندگی میکنه. هر روز یک فن تازه دارن. افتنان یعنی فن جدید گرفتن. و یعمدونکم بکل عماد با هر عامل کوبنده به سراغ شما میآیند که منهدمتون کنند به کوبنتون. و یرسدونکم بکل مرصاد در همه کمینگاه نشستن تا شما را صید کنند. قلوبهم دویجتون و سفاههم نقیه قلب اینها مرض دارد. دوا یعنی مرض، برخلاف دوا که با الف ممدود است به معنای چیزی که درد را معالجه می کند. دوا مقصورن مرض و ممدودن عاملی که مرض را برطرف می کند، چیزی که مرض را برطرف می کند. فمود قلوب هم دویجتون دلهای ها مریض است. اما و سفاههم نقیه صورت های اینا و صفحه اینا هیچ نشون نمیداد که مریضن. مرض در دل طوری که صورت نشون نمیدهد. چهره اینها چهره انسان سالم است ولی دلهای اینها مریضه. همین فی قلوبه هم مرض. یمشون الخفاء و یدبون الذرا مشیشون مخفیانه است. نحوه حرکتشون طوری است که در ستار حرکت میکنن. ذرا اون شجر ملتف است. اگر کسی پشت درخت‌های فراوان خود را پنهان کند میگن این یدب و خلف از ذرا مثلا، یعنی پشت این درخت‌های پیچیده دبیبی دارد، جنبشی دارد. وصفهم دوا و قولهم شفا و فعلهم داء العیا. حرف اینها توصیف اینها دوا و شفاست. حرف که میزنن به خیال نجات مردم است. سخن که میگوین به عنوان رفاه امت است. ولی کار اینها دردیست دردناک. و فعلهم داء العیا دردیست خسته کننده. حسدت و رخا هر وقت مؤمن مسلم در رفاه و آسایش باشد این گرفتار حسادت است. و اگر بلایی به سراغ مؤمنین بیاید اینها اون بلا را دوچندان می کنند و مؤکد البلا. و اگر امیدی باشد اینها سعی می کنند روح یأس را در مردم احیا کنند و روح امید را خفه کنند. و مغن تر رجا لهم به کل طریقین سریع اینها در هر راهی کشته ها دارند. خیلی ها را کشتند، خیلی ها را از بین بردند. در هر راه اینا سریعی دارن، مسروعی دارن، افتادهی دارن. هر راهی که قدم زدن یه دیر کشته. و الی کل قلبین شفیع سعی میکنن به هر دل راه پیدا کنن. جامعه شناس خوبی هن. سعی میکنن هر کسی رو از راه خاص او برید بفریبان و در قلب او راه پیدا کنن. و لکل شجوین دموع در هر اندوهی هم عشقهای آماده دارن. فوراً عشق میبیزن. هرگاه مسلمین گرفتار شجو و اندوه و غصه بشون اشک اینها میریزه. لکل شجوین دموع یتقارزون صناعه و یتراقبون الجزا. مد را به یکدیگر قرض میدهند. یکدیگر را تمجید میکنن و توقع جزای تمجید دارن. این طور نیست که مدح و ثنای او رو معیار و روی اسلوب صحیح باشد. این به او ثنا قرض میدهد و از او ثنا توقع دارد. مدح و ثنا یکدیگر را به یکدیگر قرض میدهند، نه اینکه روی معیارهای حقیقی از کسی تعریف بکنن. اگر از کسی تعریف کردن در ترقب جزا و پاداشن. یتقاردون از ثنا تعریف را به یکدیگر قرض میدهن و یتراقبون الجزا ترقب جزا دارن که فورا اون طرف هم جبران کند، در یک نوشتهی در یک گفتهی از اینا تعریف کند. این سألو الحفو، اگر چیزی خواستن الحاف میکنن، اصرار میکنن در خواسته خود. و این عدلو حشفو، اگر خواستن کسی را ملامت کنن آبروی او رو میبرن. اصولا اگر کسی خواست کسی را سرزنش کند نباید صریحاً پرده دری کند، باید تعریضاً بگوید اون حرفی که اونجا زدی درست نبود، یا اون کاری که اونجا کردی درست نبود، یا اگر مثلا انسان اون حرف را نمیزد بهتر بود، مشابه اون کار را نمیکرد بهتر بود، به طوری که با کنایه به طرف انسان بفهماند که این کار کردی و سخنی که گفتی ناصواب بود. ولی صریحاً پرده دری کنند و حیثیت رو برن، این که راه موعظه و اندرز نیست، این راه توبیخ و کوبیدن و تحقیر کردن است. و این حکم و اصرف، اگر حکومت به دست اینها بیفتد، همون تعدی و ستم و اسراف در مال و جان است که در بحث های قبل طبق آیات قرآنی گذشت. قد اعدو لکل حق باطلا، برای هر حق یک باطل آماده کردن، بدلی ساختن، کارگاه بدلی سازی قوی دارن، در برابر هر حق باطل می سازن. ولکل قائمن ما الا، برای هر ستونی که سر جاش ایستاده است یک ستون انحرافی هم می سازن که به اون ستون انحرافی دیگران تکیه بدن که همراه اون ستون با هم بیفتن. ولکل حین قاتلا، برای هر انسان زنده هم یه مأمور گماشتن که او را از بین ببرن. ولکل بابن مفتاحا، برای هر دری هم یک کلید ساختن که وارد اون در بشن. ولکل لیلن مصباحا، برای هر شب هم یک چراغ روشن کرد که چگونه مردم را بفریبن. یتوسلون الی الطمع بالیأس، برای که در مال مردم طمع کنن خود را زاهد نشون میدن، خود را ناامید از مال و آیس از مال معرفی میکنن، از راه یأس به طمع میرسن. تمام این کارهای پرید را برای این انجام میدن که لیقیم و بهی اسواق هم، تا بازارشون را گرم کنن، سوقشون را با این روش اقامه کنن، سرپا کنن. و ینفقو بهی اعلاق هم، اون چرا که اینها علق و نفیس و گرون مایه میدارن این را به فروش برسانن. یقولون فیشبهون، حرف میزنن اما شبیه حق نه حق. و یصفون فیمبهون، چیز را توصیف میکنن اما تحقیق نیست، تدلیس است، تلبیس است، لباس حق را بر پیکر باطل میپوشنن. قد حون الطریق و از لعل مذیق، اینها راه را آسان معرفی میکنن ولی معذالک این راه تنگ را هم باز به صورت ازلا و خطوط منکسره می شکنن. خود راه تنگ است، اینا راه تنگ را راه وسیع و پهن و آسان معرفی میکنن. همین راه تنگ را هم تجلیع میکنن، یعنی برای او زل درست میکنن، شکستش میکنن. فهم لومت و شیطان، اینا باند شیطان هست. لومه یعنی گروه، اینا باند شیطان هست. شیطان اگر بخواهد کاری انجام بدهد با این گروه انجام میدهد. فهم لومت و شیطان و همت و نیران، همه اون نیش عقرب، اون سم عقرب، همه اون اشتعال آتش هست. همون اینا نیش عقرب هست، اینا باند شیطان هست. اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یه تحلیل تاریخی درباره همین منافقین دارد، فرمود قرآن کریم شما را از جریان نفاق با خبر کرده، خدای سبحان جریان منافقین را کاملا به شما گفت. فرمود به اینکه در صدر اسلام یک رقم قابل توجه را اهل نفاق تشکیل میدادن. تقریبا بیش از 300 نفر در جریان جنگ احد بین راه برگشتن و رزمنده ها را از اون اعزام به جبهه باز میداشتن، میترسیدن و میترسوندن. یک سوم نیروهای مسلح اسلام را این منافقین تشکیل داده بود. 300 و چند نفر در جنگ احد برگشتن و کل نیرو در حدود 1000 نفر بود، اینا یک سوم بود. یه استدلال حضرت در نهج البلاغه دارد، خطبه 310، که فهمد به این که این منافقین را شما که خوب شناسایی کنید، اینا کسانی بودن که در صدر اسلام دست از هر کار باطلی که به نفع بود نمی کشیدن. اینا اگر با مسلمین بودن بدرفتاری میکردن، با رسول خدا هم بدرفتاری کردن. سنگین ترین تهمت را که تهمت ناموسی است به رسول خدا زدن. آیات سوره نور در این زمین است. کی به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلاب تهمت ناموسی زد؟ کی جریان افت را به بار انداخت؟ همین ها بودن به راه انداختن قصه افت را. اینها که هیچ تهمتی و توطئه از این تهمت ننگین تر و بدتر نیست. توطئه قتل یه مسئله است، توطئه تهمت های ناموسی مسئله دیگه است. کاری از منافقین بر نیامد که نکنن. حضرت فرمود اینها را شما خوب شناسایی کردید، دیدید اینا با پیغمبر نساختن. بعد از رحلت پیغمبر وقتی منو خانه‌نشین کردن اوضاع آرام شد، من نمیدونم این منافقین کجا رفتن. اینا یکسره مردن یا یکسره توبه کردن مثل سلمان و ابوذر آدم خوب شدن یا با حکومت ساختن. چیکار بود؟ فرمود اینا که با پیغمبر نساختن، هر روز مسئله داشتن، چطور شد وقتی رسول خدا رحلت کرد ما را هم خانه‌نشین کردن اوضاع آرام شد؟ این است که در پایان می‌فرماید به این که فتقربوا الى ائمه الزلاله و دعات الى النار بالزور والبهتان فولوهم الاعمار، هر کدام به پستی رسیدن و جعلوهم حکاما على رقاب الناس فاكلوا بهم الدنيا و انما الناس مع الملوک و الدنيا. این تعبیر معروف که الناس على دین ملوکهم مقتبس از این جمله مبارکه از تعمیر است که فرمود انما الناس مع الملوک و الدنيا. اونا که مؤمن و موحد نیستن بنده دنیا هستند و بنده قدرت. انما الناس مع الملوک و الدنیا الا من عصم الله. الحمدلله رب العالمین.